یک مقام ولایت تخار از بازپسگیری ولسوالی چاه آب این ولایت خبر می‌دهد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد حساس انتخابات را به سراسر کشور امروز آغاز کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا مقیم نایب مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط چند خبر. مذاکرات صلح امروز هم در قطر ادامه دارد. حمله طالبان بر ولسوالی چاه‌آب تخار عقب زده شده است. کشتی نفتکشی ایرانی امروز برای 3 بار مسیر خود را در بحیره مدیترانه تغییر داده است. تفصیل اخبار. یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با طالبان در قطر اظهار می‌دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات دیروز آنها تا صبح امروز ادامه داشت. دور نهم مذاکرات صلح بین هیئت امریکا تحت رهبری نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد و طالبان از 22 ماه اگست آغاز شده و امروز روز 9 آن است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویتر خود نوشته است که در نکات مهم پیشرفت حاصل شده ولی جزئیات نداد. روند فرستادن دستگاه‌های بایومتریک به ولایت امروز آغاز شد. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت این دستگاه‌ها در مرحله نخست به ولایت هرات، فرا و بادغیس فرستاده می‌شوند. این در حالی است که برخی از احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد چگونگی استفاده از این دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. هجوم طالبان بر مرکز ولسوالی چاه‌آب تخار عقب زده شده است. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت جنگ اکنون به عمه شهر عقب زده شده است.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه‌آب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتانستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تر تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
به گفته آقای اجری اختلافات میان قماندانان غیر مسئول روی یک معدن طلا در چاه‌آب زمینه را برای حمله طالبان مساعد ساخته است. درباره تلفات این جنگ تا حال معلومات دقیق در دست نیست. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در تویتر خود ادعا کرده است که آنها ساختمان ولسوالی چاه‌آب و تمام پست‌های امنیتی آن را تصرف کردند. مقام‌های محلی می‌گویند سنگر یاردار در ولسوالی بارک بدخشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این سنگر از 5 سال به این سو در تسلط طالبان بود. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان امروز در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفت تصرف این سنگر زمینه حمله بر مرکز ولسوالی واردوج بدخشان را فراهم می‌کند. او افزود
همین لحظه که من با شما صحبت میکنم که از شما در گوش من گفت که سنگ یاردار سکوت کرد و نیروهای امنیتی تانستن که هم به تصرف خودشان بگیرن و 3 تانگ هم بیرم از بین رفتن.
ولسوالی های واردوج و یمگان بدخشان تقریبا 4 سال قبل به تصرف طالبان در آمدند. پیش از این مقام های امنیتی در ولایت بدخشان گفته بودند در عملیات نیروها در چند ولسوالی بدخشان بیش از 50 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کشتی نفتکش ایرانی مسیر خود را در بحیره مدیترانه تغییر داده است، اما پرسش ها در ارتباط به هدف نهایی این کشتی بزرگ هنوز باقی است. این 3 بار ظرف 10 روز است که این کشتی مسیر خود را تغییر می دهد. حمله کشتی نفتکش ایرانی آدریان دریا 1 که قبلا به نام گرویس 1 یاد می شد مسیر جدید را اسکندریون ترکیه تعیین کرده است. این منطقه در 200 کیلومتری دورتر از یک تصفیه‌گاه نفت سوریه موقعیت دارد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه که سرگرم دیدار از ناروی است امروز در شهر اسلو پایتخت این کشور گفت این کشتی حقیقتاً رهسپار لبنان شده است. پیش از این نفتکش ایرانی متهم بود که نفت را به سوریه انتقال می دهد. و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتگوها را به هدف حفظ موافقتنامه سال 2015 میلادی ایران برگزار می کنند. این سه کشور همراه با چین و روسیه به این توافقنامه پایبند باقی ماندند. این در حال است که فشارها از سوی امریکا بر تهران ادامه دارد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی امروز یک جا با فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسنکی پایتخت فنلند با هم می‌بینند. در این نشست موضوع مسئولیت کشتی ایرانی در خلیج فارس هم یکی از مسائل مورد بحثشان است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه بازپسگیری ولسوالی چاه آب ولایت تخار از طالبان، یک مقام ولایت تخار تایید می کند
ولسوالی چاه آب به گونه کامل متصرف نیروهای
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد حساس انتخابات را به سراسر کشور امروز آغاز کرد. سر میزنیم به ولایت بدخشان، جایی که بیش از 200 هزار کودک و نوجوان کار شاقه می کنند.
سه روز مکتب میرم، چهار روز کار میکنم. خیلی مشکل از یکی که نیم غریبی نمیشه واش سر جمعیت سیما.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک مقام محلی تخار از بازپسگیری ولسوالی چاه آب این ولایت خبر می دهد. جنگجویان طالبان بر این ولسوالی اوایل صبح امروز هجوم بردند. با گفته شماری از مقام ها طالبان بخش های از چاه آب را تصرف کرده بودند. حالا محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار می گوید که نیروهای افغان طالبان را عقب راندند. اجمل آریان گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت تخار از پاکسازی ولسوالی چاه بین ولایت خبر داده میگن که با رسیدن نیروهای دولتی طالبان مسئله با دادن تلفات سنگین از شهر این ولسوالی بیرون شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار در زمینه با رادیو آزادی گفت
ولسوالی چاه به گونه کامل متصرف نیروهای امنیتی برای فعلا هیچ گونه تعزیزی نیست، برای فعلا تعدیدات کلان رفع شده در اونجا.
از سوی هم محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار نیز میگوید که نیروهای دولتی طالبان مسئله را از شهر چاه آب بیرون کشیدند و فعلا درگیری پراگنده در اطراف شهر این ولسوالی ادامه دارد.
وضعیت ولسوالی چاه آب خوب است، فعلا مخالفین از داخل شهر از بیرون برآمدند، بالا را بیرون کردند. ولسوالی چاه آب فعلا نزد طرف دولت است، اونا در اطراف شهر
به گفته آقای افضلی که بر اثر این درگیری به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد گردیده است، اما تا هنوز جزئیات دقیق آن برایشان نرسیده است. با این حال خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون وضعیت در داخل شهر ولسوالی چاه آب کاملا نرمال است و طالبان مسلح سا هم متواری شدند.
فعلا اوضاع نرمال است، مشکل نیست، تنها در اطراف یگان جنگ های پراگنده هست، داره با دولت فرار هست و میزنم که تطور داره اونو را 28 نفر به سمولی مقادی حکمت الله که معاون فیدیسر خوشان هست دارن و دو نفر هم از گیره نجی دستی داریم ما دا
مسئولان محلی تخار در حالی از پاکسازی ولسوالی چهاب از وجود طالبان مسلح خبر می‌دهند که صبح امروز طالبان مسلح با راندازی حملات تهاجمی بخش از شهر چهاب را تصرف کرده بودند و جنگ در داخل شهر جریان داشت. تا کنون طالبان مسلح در زمین چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنیدید که به گفته یک مقام محلی تخار ولسوالی چهاب این ولایت از تصرف طالبان بیرون شده. اگر شما در محل زندگی میکنید و همین حالا رادیو آزادی را میشنوید، لطفاً چشم دیدتان را به این شماره تلفن پیامگیر ما بفرستید، 0700-08-46-20.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شه ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حتما در جریان هستید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است حتی در صورت توافق صلح با طالبان 8600 نیروی این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. به گفته او 5000 سرباز دیگر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. اما طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفان خودش را نه تنها در افغانستان بلکه در آمریکا نیز دارد. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه و جنرال بازنشسته جکین معاون پیشین کمیته لویدنستیزان اردوی آمریکا به تازگی در یک مقاله نوشتند که هر گونه معامله‌ای که در آن خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شود، معامله بد با ایالات متحده است. اما کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بالای اوضاع امنیتی این کشور چقدر اثرگذار خواهد بود؟ همین سوال را جاوید حسنزاده در آغاز یک گفتگو با هارون میر، یکی از کارشناسان در کابل مطرح کرده.
ما این 8000 چند صد نیرویی که فعلا روی صحبت میشه، این هم تعداد نیرویی است در زمان رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته شد باید در افغانستان باقی ماند. در آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ وقتی که هم راهبرد یا استراتژی خود را برای جنوب آسیا اعلان کرد، یک مقدار نیروهای آمریکایی در افغانستان تعدادش زیادتر شد و بالاخره به حدود 14000. حالا دوباره برمیگردن به مو تعداد نیروهایی که در زمان آقای اوباما تصمیم گرفته شده بود. البته این تعداد نیروها قسمی است که اگر کمتر شود اونها شاید که توانمندی دفاع از خود را در افغانستان نداشته باشد. بنابراین این تعدادی است که از نیروهای در افغانستان کمتر نمی.
آقای میر، زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و همچنان مقامات آمریکایی همواره از ادامه همکاری و کمک با نیروهای امنیتی افغان سخن گفتند. اما حالا که رئیس جمهور ترامپ پس کاهش نیروهایش در افغانستان صحبت میکنه، چی پیامی را به طالبان میرسانه که اونا خواهان بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان هستند؟
خب هنوزم که گفتگوها نهایی نشده، منتها یک مسئله را که آمریکایا روش تاکید دارن و او در تفاهم با حکومت افغانستان است، این است که نیروهایی را که در افغانستان باقی میمانند، این نیروها تا زمانی باقی میمانند که در کل در سطح کشور یک بعد از اینکه مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه و زمانی نیروها خارج میشن که به یک توافق نهایی بین الافغانی هم باید برسند. و این نیروها قسمی که من قبلا هم گفتم 8000 چند صد، از این دیگه کمتر پایین نمی آیند. به خاطر از این که از این پایین آمدن، اونا باز امریکایی ها ظرفیت از این که از خود به افغانستان دفاع کنن نخواد داشتن. همین مقدار نیروها باقی می ماند تا 18 ماه یا 2 سال که روش صحبت می شه که این گفتمان بین الافغانی نتیجه بده. این هم آخرین یعنی سطح نیروها همی است که از این پایین تر دیگه نیروها کاهش پیدا نمی کنند.
آقای میر، افغانستان در طول 18 سال گذشته متکی به کمک‌های خارجی بوده و با کاهش نیروها یه چقدر تاثیر گذار از بالای کاهش هزینه جنگ در افغانستان؟
خب بدون شک که یک بحث دیگه هم همی است که تقاضای طالبان هم همی است که زمانی که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج میشن باید به کمک مالی خود نا ادامه بتن و در پهلوی کمک های مالی نیروهای امنیتی افغانستان هم به کمک های هم تکنیکی هم مالی ضرورت دارن. حداقل تا یک دهه دیگر هم افغانستان از نگاه مالی متکی به کمک‌های بیرونی خواهد بود. عواید افغانستان به او سطح نخواهد رسید تا ده یک دهه دیگر هم که بتونه مصارف خصوصاً مصارف نظامی خود را بپردازه. برن یک موضوع بسیار عمده و مهم همی است. طالبان هم این تقاضا را دارن، متا یک موضوع دیگه که برای امریکای عمده‌ای است که اگر امریکا با کمک نظامی خود در افغانستان ادامه بدهند، بنان نام شرایط خود داشتند. یکی از این شرایطشان همی است که حفظ نیروهایی که علیه شورشگری یا تروریسم در افغانستان حضور داشته باشند. و به خاطر است که در گفتمان آنوز واضح و روشن نشده که به چی تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند.
هارون میر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پنج و شانزده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد حساس انتخابات را به سراسر کشور امروز آغاز کرد. در گام نخست این مواد به فرا، بادغیس و هرات انتقال داده خواهند شد. دستگاه‌های بایومتریک شامل این مواد حساس می‌شوند. شماری از احزاب از موجودیت نواقص فنی در این دستگاه‌ها سخن می‌زنند و می‌گویند که برگزاری انتخابات با استفاده از آن برایشان پذیرفتنی نیست. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در حالی که استفاده از دستگاه‌های بایومتریک با موجودیت مشکلات فنی در افزارهای آن نگرانی‌هایی را پدید آورده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید روند انتقال مواد حساس که این دستگاه‌ها بخشی از آن هستند را به ولایات آغاز کرده است. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون او می‌گوید روند انتقال مواد حساس به ولایات امروز آغاز شده است. در آغاز دستگاه‌های بایومتریک و دیگر مواد حساس به ولایات‌های فرا، بادغیس و هرات فرستاده خواهند شد. مشکلات فنی که در ابزارهای بایومتریک وجود داشت، رفع شده است. کمپانی درمالوگ آن مسئولیت را بر عهده گرفته است. سیستم جدیدی را برای ما می‌آورد و مشکلات کاملا حل شده است. پیش از این نگرانی‌های مطرح شده بود که گویا دستگاه‌های بایومتریک محفوظ نیستند و پیش از برگزاری انتخابات نیز در آن رای ثبت شده میتواند. عدم قابلیت جلوگیری از ثبت رای تکراری و عدم شناسایی عکس رای دهنده دو مشکل دیگر افزارهای بیومتریک خوانده شده است. نگرانی ها در پیوند به عدم کارایی این دستگاه ها در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر گفته برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 17,000 دستگاه بیومتریک خریداری کرده است که با 22,000 دستگاه قبلی در این کمیسیون شمار این دستگاه ها به 39,000 می رسد. با این حال بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی بر رادیو آزادی میگوید که مشکلات در این دستگاه‌ها همچنان پابرجا هستند.
حتی ما شنیدیم که 400 بار هم شما کلک بارن و شمار کرده میره، در واقع یک کسی بتانه که 400 تا رای را دو ثبت بکنه این خو یک فاجعه است. ولی این لازم است که یک تعداد کمپانی ها یا یک ده انتخابات را در سطح دنیا مونیتور میکنه، باید تصدیق اونا را ما داشته باشیم.
از سوی دیگر فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی در این باره بر رادیو آزادی میگوید
حزب اسلامی و دیگر احزاب سیاسی در مورد دستگاه های بایومتریک نظرات مشخص خود را با کمیسیون محترم انتخابات مطرح نموده، ولی دیده میشه که به پیشنهادات و نظریات ما توجه صورت نگرفته. هنوز هم در این مورد امور تشویشایی که ما داشتیم پابرجا هست.
غیر قابل استفاده بودن شماری از دستگاه های بایومتریک و نداشتن تجربه لازم کارمندان کمیسیون در روز برگزاری انتخابات ولیسی جرگه از مشکلاتی گفته شدند که آن روند را با مشکلات گوناگونی و بی‌نظمی های روبرو ساخت. اما این بار کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که این مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات دیگر به بدخشان هم سری خواهیم زد، جایی که بیش از 200,000 کودک و نوجوان کار شاقه می کنند. فرمانده قل اردوی شاهین می گوید با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تدابیر تازه را برای بهبود وضعیت امنیتی شمال و شمال شرق روی دست دارند. جنرال ولی محمد احمدزی این را دیروز در یک نشست خبری در بغلان گفت. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
قماندانان قولی اردوی شاهین و پامیر که عصر روز پنجشنبه وارد ولایت بغلان شده بودند، وعده امن سازی ساحات ناامن شمال و شمال شرق به خصوص بغلان را دادند. جنرال نبی الله میرزایی قماندان قولی اردوی 207 پامیر مستقر در کندوز از اقدامات تازه امنیتی برای تأمین امنیت ولایت شمال شرقی کشور از جمله بغلان خبر داد و گفت:
پلان عملیاتی ما ترتیب شده، پلان عملیاتی 305 306 پلان گذاری شده که ما سر از امروز پلان عملیاتی 305 خود در ولایت بغلان در مسیر شارای نمبر 3 آغاز کردیم.
این قماندانان قولی اردوهای مستقر در شمال و شمال شرقی کشور که برای اعطای رتبه جنرالی با عباس توکلی یکی از افسران اردو در بغلان آمده بودند وعده دادند تا از هر راه ممکن امنیت ولایت بغلان را که خیلی مهم است تأمین نمایند. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قولی اردوی شاهین نیز گفت برنامه های موثر برای امن سازی ولایت ناامن در حال اجرا است. او گفت بخصوص در مورد تأمین امنیت انتخابات که همه تدابیر گرفته شده است.
برای شما بهتر معلوم است در شرایط اساس قرار داریم. یک طرف موضوع انتخابات است، دیگر طرف موضوع صلح است. آمادگی کامل خود در شمال و شمال شرق افغانستان در نظر گرفته شده.
این مقامات ارشد امنیتی در حال از طریق هوا وارد بغلان شدند که دو تانکر تیل در مسیر چشمه شیر شهرهای بغلان سمنگان که از طرف مخالفین حریق شده بود در حال سوختن بود. دکتر صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان با اشاره به همین ناامن بودن شهرهای بغلان گفت:
حاکمیت دشمن در ساحه‌های مثلا شهرهای نمبر 1، 2، 3 ما بیشتر شده، برای تمام تجارای ما فشار وارد بشه که برای ما پول روان بکن، تانکر تا میزنیم. همین رقم به دکاندارای ما پیام روان میشه که برای ما بود روان کن، کرمج روان بکن. و مسئولیت برای آبدینی که از این مسیر عبور و مرور میکنه وجود نداره و در این قسمت توجه بزرگوارا را خواهان هستم.
او افزود بغلان مسیر رفت و آمد نو ولایت شمال و شمال شرقی کشور است و اگر این ولایت به خصوص شهرهای آن ناامن باشد همه را به مشکل مواجه می کند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
حالا می رویم به ولایت بدخشان، جایی که بیش از 200 هزار کودک و نوجوان کار شاقه می کنند. شکرالله 16 ساله یکی از آنهاست. او که شیفته کسب آموزش است، هم درس می خواند و هم پول به دست می آورد. گزارش نعمت الله احمدی را بشنوید.
شکرالله تنها 16 سال عمر دارد، اما باید بوجی های سنگین سیمنت و انبار خشت را روی پشت خود به این ساختمان دو طبقه‌ای بالا کند. شکرالله این بار طاقت فرسای زندگی را بردوش میکشد و من او را تا طبقه بالا دنبال میکنم. این کار از توان شکرالله بالاست، اما اگر کار نکند خانواده‌اش گرسنه خواهد ماند. شکرالله بر رادیو آزادی میگوید زندگی را میان کار شاقه و مکتب تقسیم کرده است.
صنف 7 هستم، 16 ساله، 3 روز مکتب میرم، 4 روز کار میکنم.
این کار مشکل است یا آسان است؟ چی رقم؟
خیلی مشکل است، یه چی که نیم غریبی نمیشه واش سر جمعیت سیما.
صاحب کار شکرالله میگوید که این کار از توان شکرالله بالاست، اما از ناگزیری شکرالله خبر دارد و از روی عاطفه او را در کار استخدام کرده است.
مین آوردیم به خاطر اینکه ساختمان بلند کار میکنیم، این رو چارش نمیکشه در کار، ما مجبوریم میریم این ساختمان بلند رو نمیتونه سیمیت رو ریگه بالا کنه، در سر ستون ها مشکل داریم.
این از روی عاطفی را گرفته؟
روی عاطفی گرفتیم. بله.
روز دومی هفته است و اکنون من با شکرالله به جای میروم که او در آنجا درس میخواند. ساعتی اول است و مضمون هم دری. سال قبل شکرالله اول نمره صنف خود بود، اما به دلیل غیرحاضری در امتحانهای وسط سال به درجه چهارم کامیاب شد. شکرالله بر رادیو آزادی میگوید که به مکتب علاقه زیاد دارد و میخواهد در آینده یک خبرنگار شود.
ما سمگیو ما میبینم هر روز میاین مکتب هر روز آزی رسن ما نمیام خسته میشم و ما میخوام داوینده یک دکتر شوم اما روزگار خراب شی داریم رسیدگی نمیتونم یک روز میام در روز نه.
محمد بیک یکی از همسنفیان شکرالله بر رادیو آزادی میگوید شکرالله یکی از همسنفیان لایقی است. شکرالله با همسنفیای خود در درسها یاری میکند.
شکرالله چهارمم رئیس سنفی ماست. او یک بچه لایق است. ما خونهشون غریب است. هر روز به درسها رسیدگی کردن نمیتونن.
محمد آصف یکی از آموزگاران شکرالله میگوید که شکرالله یکی از دانش آموزان لایق در سنفی اوست. اما به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی دارد او را غیر حاضر نمیکند. اکنون با شکرالله به خانه می روم، جایی که پدری بیمار، مادر، چهار خواهر و سه برادر کوچکش زندگی می کند. در بالای کوه دور از شهر یک خانه گلی و نمناک. قمبرگل مادر شکرالله هم می گوید که زندگی خانواده وابسته به کار شکرالله است.
تا سرگرمیت ناخر دارم غیری اروی شکرالله جان دیگه نواری خانه ندارم نمی اگر سرش گونه میره و مردی کاری میکنه ای مجبوری گو مکتب میره و
در همین حال عارفه نوید مسئول کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان از وضعیت بدی کودکان در این ولایت اظهار نگرانی میکند.
قرار گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200 هزار طفل در سطح بدخشان مصروف کار شاقه می باشند که این را ما با یک دیر نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
بر بنیاد آمارهای کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان نزدیک به 200 هزار کودک در بدخشان مشغول کارهای شاقه هستند که بیشتر آنان توان انجام کار را ندارند. اما حتی پیدا کردن کار شاقه برای این کودکان آسان نیست. شکرالله میگوید کار در شهر فیض‌آباد به مشکل پیدا می شود و شاید ناچار برای کار به ایران برود.
خیلی روزگار خوب باشم میخوام درس بخونم اگر نباشم مجبور هستم یک ایرانی اردو یک سنی برم خانواده ما دست در جمعیت از باید اینا را نان بدم. خیلی این کار بار یک بایدی یه ایلا بزا بعد از او خیلی مجبور هستم با اگم سبرین دیگه با حساب خانواده.
پیام ها و نظریات شما
گفتم از شهروندان ولایت سمنگان هستم. مدت 3 سال مشاهده که تقاید کردم صدای ما را با مقامات بالا برسانید. ایچی حال است، ایچی روز است، ایچی را کمکار است. سوالی را تقایدی ما را نداده و نه جواب میتا و اگر میتا خوبه باتی میتونه اگر نمیتا چی را ما را جایی میتا بکره فقط درمی صدای ما را شما خواهش میکنیم با مقامات بالا برسانید. و سلام علیکم و رحمت الله.
من ولایت سریپول اولسوالی سنچارم مرکز شهر زم میزنم. نام یوسف است. یوسف صغیر. چیز میاد از اولسوالی نه ایس مایل میشه. در کسی میتان. گندوم میبون میشه. های سریپول گندوم فروخته پولش ایس میشه قیل دستای بار. میگرم در مچیتاشون در کلارو و مچیتشون خرد میکنه. او در برای غریب آمده که او بار در کلارو و مچیت رو خرد گفت آمده. اومده تاز در قیلدار دو قیلدار میخیزن چاست کل کویر خودش میده خیش و قامشی ها میکنه که من دادم کسی زن به قصهش نیست عرض غریبه که پسون میکنه با امان خدا.
اسماعیل هستم از ولایت نورستان با تماس شدم. از ولسوالی دعا شکایت بامی چارمانه ماش ما بند است. کلی سربازا میگن به خط اول هستن ماشا را کسی نمیدن برای ما امیر مالید بسخواد نمیکنه مشکل ما امیر هست امیر حل کنیم. سلام.
بس برای خدا هم ما به پاکستان و ایران میره. ما برک از ترکمنستان و ایران به دلار میخریم. تر والا دادمی 20 سال اینا یک بند برک جور نکدن. همیال توی گرمی را سایکویی حالت سایکویی مسئلین چی کار میکنن؟ ما والا در تاریکی سیستم. شب برک نه روزم برک نه ای برک یک مزیل است. از برای خدا میلیارد دلار آمد. ما یک بند برک جور نکدیم. در وقت ظاهر خان همو مایپر و بند چکی برکش آمده بود یک ساعت یک ثانیه نمیرم. حال ما میلیارد دلار آمد ما یک بند برک جور نکدیم. بسیاری مشکل کنون است. خدا کنه که اینا توجه کنم برک حال تشکر خودیتون.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام های شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را به شما دارد.
یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با طالبان در قطر اظهار می دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفته است که مذاکرات دیروز آنها تا صبح امروز ادامه داشت. روند فرستادن دستگاه‌های بایومتریک به ولایات امروز آغاز شد. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت این دستگاه‌ها در مرحله نخست به ولایات هرات، فرا و بادغیس فرستاده می‌شوند. هجوم طالبان بر مرکز ولسوالی چاب تخار عقب زده شده است. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت جنگ اکنون به همه شهر کشانیده شده است. مقام های محلی می گویند سنگر یاردار در ولسوالی بارک بدخشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این سنگر از 5 سال به این سو در تسلط طالبان بود. کشتی نفتکش ایرانی مسیر خود را در بحیره مدیترانه تغییر داده است، اما پرسش ها در ارتباط به هدف نهایی این کشتی بزرگ هنوز باقی است. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتگوهای را به هدف حفظ موافقتنامه سال 2015 سه ایران برگزار میکنند. این سه کشور همراه با چین و روسیه به این توافقنامه پایبند باقی مانده. و اوکراین میگوید مذاکرات درباره مبادله زندانیان با روسیه هنوز هم جریان دارد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید. این بار برنامه را با مصاحبه با آقای ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین آغاز می نماییم. محترم آقای ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بعد از تقدیم احترامات سب، ما متواتر شکایت داریم در تلفن اکتومات رادیو آزادی از طرف بازماندگان شهدا، معلولین، همچنان متقاعدین، حتی اردو و پلیس یا مارش خود در وقت خود گرفته نمیتونه. ما در این مورد بعضی شکایت ها را به مشران جرگه و همچنان به ولسی جرگه رساندیم، منتها تا حال ما هیچ یک نتیجه نگرفتیم. گفتیم یک بار دیگه به شما هم یک عریضه بکنیم از طرف امی مردم در این مورد توجه تان میخواییم. چی گفتنی دارین در مورد سیب؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم، بسیار زیاد تشکر. طبقی که شما در جریان هستین، با تغییرات در بودجه ملی اثرات خود را بالای بودجه وزارتخانه ها نیز داشته می باشد. در سال 1398 مالی ما تخمیناً بودجه 310,000 افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا که در حدود 18.6 میلیارد افغانی حقوقشان می شد را سنجیده بودیم، ولی بنابر مشکلات بودجوی که حکومت افغانستان داشت در اوایل سال مالی 1398 فقط 7 میلیارد افغانی را برای ما تخصیص دادند و ما در 6 ماه اوائل سال 1398 این بودجه دستداشته را توزیع کردیم و صفر کردیم. بعدا هم کوشش کردیم تا از وزارت محترم مالیه بودجه یا پول متبقی را به دست بیاوریم تا بتوانیم که حقوق افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را توزیع بکنیم. خوشبختانه در بررسی وسط سال 6 میلیارد افغانی از طرف پارلمان برای ما منظور شد و ده هفته آینده 6 میلیارد افغانی توزیعش آغاز میشه. ما انشاءالله طبق پلان خود در 2 ماه آینده بودجه دستداشته خود را صفر میکنیم و انشاءالله که توزیع پول افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در هفته آینده آغاز میشه.
موضوع پرداخت معاشات سال هاست که مشکل موجود است. غیر از بودجه مسئله سیستم یعنی توزیع معاشات هست. مثلا در یک ولایت کسای شکایت میکنن میگن ما تا مرکز میریم بسیار زیاد مصرف میکنیم و در اونجا جای بودباش نداریم، بازم کارهای ما حل نمیشه، رسیدگی نمیشه. از این نوع مشکلات یعنی بروکراسی است، کاغذ پرانی است، یا رو چطور میتونین از بین ببرین حل کنین؟
معینیت شهدا و معلولین در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی بنابر همین مشکلات و بیوروکراسی و عدم رسیدگی به شکایات مردم طبق فرمان جلالت نواب رئیس جمهور 7 ماه پیش به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارتقا کرد و رئیس جمهور توجه خاص را به این موضوع داره. همه روزه در جلسات عمومی در جلسات شورای امنیت یکی از اجندا امتیازات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدای ملکی و نظامی می باشد. ما برای سیستم سازی کار کردیم. در اداره ریفرم کلی به وجود آمده و 35 دوایر دولتی تفاهم نامه ها امضا کردیم که از یک طرف بتانیم که در بخش اشتغال زایی و حمایه افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا کار بکنیم، از طرف دیگر بالای سیستم سازی کار بکنیم. خوشبختانه با وزارت محترم مخابرات ما تفاهم نامه را امضا کردیم که تا 7 ماه آینده وان تاپ شاپ و کال سنتر و همچنان برنامه های دیگری که برای یک اداره مؤثریت داره در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعال خواهد شد. ما توانستیم که پروسه های بسیار پیچیده و مغلق که سبب فساد و سبب بیوروکراسی می شد از بین ببریم و در 7 ماه گذشته در اداره وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تحول کلی و مثبت به وجود آمده. فقط در 3 ماه گذشته ما 4 آمرین ولایتی خود را بالوی سرانوالی معرفی کردیم چون شکایات مردم بسیار زیاد بود. از یک طرف ما علیه فساد مبارزه می کنیم، از طرف دیگر تحول کلی و بسیار خوب و مثبت در خود اداره با وجود آمده. بخشی سیوم که ما بالایش کار میکنیم یک پلان همه جانبه که طبق کنوانسیون های بین المللی و افراد دارای معلولیت که ما با نهادهای بین المللی تعهد کرده ایم را ایجاد بکنیم تا بتوانیم که رسیدگی به این قشر جامعه صورت بگیره. تا فعلا ارزیابی ما از این اداره بسیار مثبت است و ما با هموطنان خود هم پیام بسیار خوبی داریم که تا ختم سال مالی 1398 انشاءالله تغییرات بسیار خوب و مثبت در اداره و در منیجمنت و در رسیدگی به شکایت مردم با وجود خواهد آمد.
فضلی صاحب محترم، وقتی که از اصلاحات و تغییرات صحبت میشه یک سوال ناخودآگاه از این انسان خطور میکنه. مثلا معاشاتی که برای کسایی که پرداخت میشه این به قدر کافی برشان کافی نیست، یعنی بخور نمیرم بسیار به مشکل برشان میشه. از او خاطر چی نوع اصلاحات در نظر دارین که حداقل مسئله انفلاسیون یا تورم در نظر بگیرین و مسئله معاشات از نا سال به سال یک کم زیاد شده بره که تا اندازه برشان رسیدگی شده بتانه؟ سیب در این موردم کدام پلان در نظر است یا نیست؟
قانون افراد دارای معلولیت یا هم رسیدگی به افراد دارای معلولیت قانون بسیار سابقه بود. ما با حقوقدانا و به وزارت محترم عدلیه در تفاهم یک مسوده بسیار جدید و مسوده که حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را تضمین میکنه را جور کردیم. قانون جدید فعلا در وزارت محترم عدلیه است. بعد از کارشناسی و بعد از بررسی وزارت محترم عدلیه به پارلمان میره و به زودی پاس خواهد شد. با تصویب این قانون هم در حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و هم در رسیدگی به مشکلات این قشر جامعه بسیار گام های مثبت در نظر گرفته شده.
فضلی صاحب محترم، یک موضوع که میخوام در مورد توجه شما را وزارت شما را جلب کنم و شاید شما بگین مربوط به شما نیست، منتها مربوط شه باید پیدا شود که چون وزارت دولت است نویست که ما تعداد زیاد پیام ها داریم از بعض افراد افغانستانی، از بعض وطندارا که به طور مثال اونا هیچ عایدات ندارن، هیچ چیز ندارن. این افغانهایی که در افغانستان زندگی میکنن دولت در مقابلش جوابگوی باید باشه، یعنی دولت بر از اینا چی در نظر دارن؟ کسایی که هیچ چیز نداره در بساط این مریض میشن بیچاره، خانه کار دارن، غذا کار دارن، بر از یه چی باید شود؟ دولت چی پلان داره در این مورد؟
یک بخش مهم کاریابی اشتغالزایی مربوط وزارت کار و امور اجتماعی است که اونها پلان ها و برنامه های خود را دارند و شما میتوانید که بسیار برنامه های خوبی که اونا تدوین کردن از ایشان بگیرین. ولی در بخش افراد دارای معلولیت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک طرح همجانبه را به جلالت مآب رئیس جمهور پیشنهاد کرد که هفته گذشته خوشبختانه از طرف جلالت مآب رئیس جمهور طرح منظور شد و متخصصین بالای تطبیق طرح کار میکنند. در طرح بسیار واضح است که در همه ادارات دولتی هم مشاورین و همچنان بست 3 و 4 و 5 به طور اختصاصی برای کادرهای علمی افراد دارای معلولیت در نظر گرفته میشه. طبق تفاهم با اصلاحات اداری برای این قشر اعلانات و همچنان ثبت نام آغاز میشه و به زودی چند هزار نفر کادرهای علمی افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در ارگانهای دولتی دست خواهد شد.
فضلی صاحب محترم، یک موضوع بسیار اساسی عمده که سالا رویش صحبت شد و برنامه ها درست شد و منتها هنوزم این موضوع اوقدر باید شاید حل و فصل نشده، اویست که به معلولین چگونه امکانات در ترافیک، مثلا رفتن در دفتر، مثلا احترام در وقت ترافیک، از این قبیل مسائل در شفاخانه اینا چی پلانا در نظر دارین؟ برای اینکه حتی در شهرسازی موضوع در نظر گرفته شود که هر کس که خانه نو جور میکنه یا یک تعمیر نو جور میکنه این مسائل باید در نظر بگیره، در این مورد هم کدام پلان وسیع دارین در نظر یا نیست؟
ما یادآور شدیم که با 35 دوائر دولتی، کمیسیون های مستقل، ادارات دولتی، وزارتخانه ها در حضور داشت جلالت مآب دکتر عبدالله عبدالله در ریاست اجرائیه تفاهم نامه ها را امضا کردیم و همچنان در شورای وزیران کمیته بین الوزارتی تشکیل شده که از این تفاهم نامه ها نظارت کنه. در تفاهم نامه ها بسیار واضح و به طور کلی تدوین شده، ذکر شده که همه ادارات دولتی طبق کنوانسیون بین المللی افراد دارای معلولیت باید هم در وزارت و در ارگان و در ساحه کاری خود و همچنان یک بخش اختصاصی را برای سهولیات این قشر جامعه در نظر گرفته. برای وزارتخانه های مختلف بسیار واضح در اون تفاهم نامه ها هدایت داده شده که طبق قوانین حکومت افغانستان و دوائر دولتی مکلف هستند که در بخش سهولیات، در بخش اشتغالزایی و در بخش تدوین پالیسی های ادارات دولتی و همچنان در بخش تصمیم گیری باید افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا و خانواده های اینها در نظر گرفته شوند و فعلا کار بالای جریان داره. در همه جلسات شورای وزیران این موضوع زیر بحث است و کمیته بین الوزارتی بالایش کار میکنه.
فضلی صاحب محترم، در دیگه ممالک رواج است که مثلا دولت تمام اداره را به اساس قانون مجبور میسازه که میگه هر اداره، چی دولتی چی غیر دولتی، چی تجارتی چی غیر تجارتی، میگن مجبور مکلف است که در اداره خود مثلا 1% یا 5% یا 10% مجبور مکلف است که از نفرای که طبقه معلولی نیست باید استخدام بکنه. این یک چیز در افغان افغانستان رایج است یا نیست؟ اگر تشریفتین خوش میشیم.
دقیقاً دوائر دولتی مکلف هستند که در همه بخشای خود افراد دارای مالیات را استخدام بکنند، ولی ما در قانون جدید 7% را در نظر گرفتیم که باید در همه ادارات جلب شوند.
محترم آقای ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار تشکر سپاس از معلوماتتان.
لطف کردین. سلامت باشین.
شنوندگان نهایت محترم، قسمی که خبر دارین در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد عدم رسیدن معاشات یا ناوقت رسیدن معاشات در سکتورهای مختلف دولت اسلامی افغانستان می باشد و اگر باید داشته باشید ما این موضوع